محمد مقدم در اختیار خوانندگان قرار داره. کتاب دیگر کتاب تاریخ سیاسی هخامنشی هست که این کتاب اثر دان دامایوف هست، نویسنده روسی و با ترجمه آقای وحید جواهر کلام در اختیار دوار خوانندگان قرار داره. کتاب بعدی ارتش ایران هخامنشی هست که اثر آقای دان جنهد و با ترجمه آقای محمد آقاجری در اختیار دوار خوانندگانش قرار داره. کتاب بعدی رو میتونیم به کتاب ایران در دوره نخستین شاهان هخامنشی که این کتاب هم اثر دان دامایوف هست و با ترجمه روحی ارباب در اختیار در واقع علاقمندان قرار داره. کتاب بعدی هخامنشی ها هست که اثر دکتر اردشیر خدادادیان هستش. این کتاب کتاب کلیات تاریخ و تمدن هخامنشی اثر دکتر مهرداد نوری مجیری. کتاب هخامنشیان که این کتاب هم دو جلدی هست و اثر آقای علی سامی هست که علاقمندان میتونن تهیه بکنن و مطالعه بکنن این کتاب ارزشمند رو. کتاب بعدی کتیبه های هخامنشی هست که اثر پیر لوکاک و با ترجمه خانم نازیلا خلخالی در واقع الان در دسترس قرار داره. کتاب بعدی رو میتونیم به کتاب ایران باستان اشاره بکنیم که یک کتاب سه جلدی هست اثر حسن پیرنیای مشیرالدوله. کتاب داریوش و ایرانیان که این کتاب اثر آقای والتر هینت هست با ترجمه آقای پرویز رجبی. و آخرین موردی که اینجا من در واقع تهیه کردم و دوست داشتم که شنوندگان ما از این کتاب هم مطلع باشن، کتاب پایتخت های شاهنشاهان هخامنشی هست که اثر آقای علی سامی هست و علاقمندان میتونن این رو از انتشارات و کتاب فروشی معتبر تهیه و مطالعه بکنن. خیلی متشکرم.
بله خیلی ممنونم از شما شادمان، بسیار هم کتاب های خوبی رو اشاره کردید. حالا چون بخش شما یه مقداری مربوط به دنیای کتاب ها و در واقع این حوزه میشه، من دلم میخواد که یادی هم بکنم از جناب آقای مرحوم فرید جواهر کلام که مترجم بسیار خوبی بودن. در دو سال پیش ما ایشون رو دست دادیم و بسیاری از کسانی که در واقع در حوزه تألیف و ترجمه زحمت میکشن. اسم جناب آقای دکتر مجیری نوری رو بردید که ما افتخار داریم امشب در خدمتشون هستیم، همچنین آقای دکتر ایمانپور. به هر حال امیدواریم که در این برنامه این اساتید، این کارشناسان این برنامه رو از آن خودشون بدونن. اگر صدای ما رو میشنون، این اسامی که در اینجا اشاره شد، کتاب‌هاشون، آثارشون و دیگر اساتید و کارشناسان، این برنامه، برنامه روایت تاریخ رو از آن خودشون بدونن. حالا اگر هم براشون سخت حضور در استودیو، به صورت تلفنی هم قبول زحمت بکنن ولو چند دقیقه، ما خوشحال میشیم که از نظرات و در واقع دیدگاهشون بهره ببریم و بتونیم تاریخ رو و فضای تاریخ رو معرفی بکنیم، تا واقعا این در واقع حملاتی مثل فیلم 300 که در از طریق در واقع قاب رسانه ها صورت میگیره رو کمتر شاهدش باشیم. نمیتونیم بگیم به صفر میرسه، مطمئنا به صفر نخواهد رسید و جریان های رسانه‌ای در واقع غربی و جریان های رسانه‌ای اینچنین حتما دارن کارهایی میکنن، تلاشایی میکنن. ما باید سعی بکنیم که در واقع خودمون رو تجهیز بکنیم. به هر حال خوشحال شدم از گفتگو با شما آقای شادمان. اگر فرصت دارید، ما خوشحال میشیم که باز تا آخر برنامه حضور داشته باشید. در خلال بحثا ممکنه که نکته‌ای مطرح بشه، بتونیم به شما هم برگردیم. باعث افتخار ما هستش.
زنده باشید. من خیلی از شما متشکرم. به هر حال خب ما همه ما ایرانیان به عنوان بزرگترین میراثداران تاریخ کهن این سرزمین فکر می‌کنم که اولین وظیفه ما هست که در واقع سعی بکنیم در آگاهی بخشی در رابطه با تاریخ اصیل این سرزمین و اون اطلاعات درستی که میتونه مورد توجه همه مردم جهان قرار بگیره در شناختن در واقع فرهنگ کهن این مردم. من از شما خیلی سپاسگزارم.
زنده باشین آقای شادمان.
سلامت باشین و شب شما بخیر.
خب برگردیم خدمت شما دکتر نوری. در واقع بحث ها مطرح شد، من از بخش عمده ای از صحبت های آقای دکتر ایمانپور این گونه استنباط کردم که یک مقداری اون فضای درون سپاه ایران کمک کرد به این که این جنگ ها حالا به تعبیر اساتید با در واقع ناکامی یا عدم موفقیت همراه بشه. هرچند که توصیه اینه که ما اسم شکست رو روی این جنگ ها نگذاریم. اما اگر موافقین بریم سراغ اون برهه‌ای که در واقع حالا این جنگ ها به نوعی در واقع به یه سرانجامی میرسه و خشایارشاه در واقع از یونان به ایران برمیگرده، در مورد این دوره چه نکاتی وجود داره؟
بله، پس از اینکه خب نبردها به پایان میرسه و خشایارشاه به ایران برمیگردد، شاید یکی از دلایل بازگشت این پادشاه رو بخوایم به نوعی به شورش مردمان واقع در سواحل شرقی دریای خزر مربوطش بدانیم که شامل اقوام سکایی بودند، که سکایی داهه که در سواحل شرقی دریای خزر ساکن بودند و نهایتاً این اقوام هم توسط خشایارشاه مطیع میشن و ما اولین بار هستش که به نوعی نام این قوم رو در فهرست ملل تابعه این پادشاه شاهد هستیم. در زمان خشایارشاه در منطقه اورشلیم فردی هست تحت عنوان یوقاقی مبن بشوعه. این فرد از طرف پادشاه پارس به نوعی به عنوان حاکم اورشلیم منصوب میشه و تصمیم میگیرد که خب البته خب روابط خیلی حسنه هم با پادشاه داشته. در این زمان فردی است تحت عنوان هامون وزیر شاه تصمیم میگیره که به نوعی یهودیان رو سرکوب بکنه، چون غالبا قیام‌هایی رو در شرف پایریزی بودن بر علیه حکومت خشایارشاه. هامون خب وزیر به نوعی میخواد مخالفت بکنه. در اینجا خب یه داستانی رو ما باش برخورد میکنیم که خیلی ها خب این داستان رو افسانه تلقی میکنن، خیلی از مورخین اون رو تحت عنوان یک واقعه حقیقی ازش نام میبرن و اون این هستش که خشایارشاه همسر یهودی داشته تحت عنوان استر و به نوعی با عموی خودش تحت عنوان مردخای تصمیم میگیرن که از این حادثه سرکوب یهودیا جلوگیری بکنند. اونها در روزی مشخص هامون وزیر و توطئه کنندگان بر ضد یهود رو قتل عام میکنند. در تاریخ این قتل عام تحت عنوان حادثه پوریم ازش نام برده شده و یهودی‌ها هر ساله اون رو جشن می‌گرفتند. این داستان حتی در تورات هم ازش نام برده شده و یه شرح مختصری ازش آمده. بسیاری از پژوهندگان همونطور که خدمتون عرض کردم داستان استر رو یه داستان افسانه آمیز برگرفته از افسانه‌های آشوریان اون رو قلمداد کردن. در اصل یه بنمایه یهودی هستش که و نشانی از اون در گفته تاریخ نگاران یونانی و حتی هخامنشیان ما نمیبینیم اثری از این اتفاقات و رویدادها. همچنین برخی از تاریخ نویسان یونانی اصرار میکنن که خشایارشاه تنها یک شهر بانو یا ملکه داشته تحت عنوان آمستریس که تا سنین پیری هم حتی در کنار پادشاه زندگی می کرده و از این رو جایگزینی شهبانوی جدید غالبا ممکنه اتفاق نیفتاده باشه. افزون بر این نام همسر خشایارشاه که به گواه هرودوت البته آمستریس هست، دختر اوتانس، ولی هیچ نشانی از استر و رویدادهای او ما در تاریخ هرودوت رو شاهد نیستیم. همچنین در کتاب استر خشیارشا عنوان شده که بیش از 127 استان از هند تا حتی حبشه رو یا اتیوپی رو زیر فرمان خودش داشته و باج به نوعی بر زمین و بحر یا دریاها وارد کرده بود و ازشون دریافت می کرد. پافشاری نویسنده کتاب استر بر 127 استان شاهنشاهی ایران تقریبا من میتونم بگم با حقیقت تاریخی خیلی مطابقت ندارد در اون زمان. خب همچنین نام هایی که در این کتاب اومده نام های سامی و عبری مانند هامون هستن و نام های ایرانی ازشون به کار برده نشده و این ناسازگاری ها گویا از روی ناآگاهی هایی بوده که نویسنده از تاریخ ایران اونها رو داشته و متاسفانه اطلاعات کافی در این زمینه براش وجود نداشته. اینها تقریبا میتونم بگم وقایعی بود که پس از بازگشت خشیار به ایران بعد از نبرد با یونان صورت میگیره. خب البته رویدادهای دیگه‌ای هم هستش که در اواخر حکومت این فرد شکل میگیره که حالا اگر که
حالا بله بهش میپردازیم.
صلاح بدونید.
سلامت باشید. بذارید از آقای دکتر ایمانپور هم اگر نکته‌ای در خصوص این مقطع دارن بشنویم. آقای دکتر ایمانپور نکته‌ای دارید شما در خصوص همین مقطعی که اشاره شد در واقع بعد از اون در واقع جنگ یونان و حالا ایران و بازگشت خشیرشاه؟
بله من خواستم در رابطه با همین داستان پورین به اصطلاح تحلیل خدمتتون بدن چون متاسفانه به دلیل همین سیاسی شدن قضیه افراد مختلف با تفاسیر مختلف از این رویداد نام بردن، کسانی که حالا مسائل رو خیلی سیاسی میبینن، بحث یهود و بعض داستان پوریم و کشتار ایرانیان به تعداد زیاد در اون قضیه. حالا اصل روایت که حالا چقدر درست هست یاده، خب تو تورات در واقع داستان هامان یا هامون ذکر شده و استفاده ها هم می کنن الان هم یهودی ها با جشن هایی هم که برگزار میشه. اما اصل داستان چی هست؟ اگر بپذیریم که داستان درست هم باشه، واقعیت هم این هست بعد از اینکه کوروش یهودیان رو از بابل آزاد کرد و آزاد شدن، خب بسیاری از اینها جذب دربار شاهان پارسی شدن، شاهان هخامنشی شدن. خب واقعیتش یهودیان در اون زمان به دلیل اون یکتا پرستی و به یک نحوی دانش بیشتری که نسبت به اقوام دیگری داشتن برای استفاده از دربار و سیستم و کار، حتی در این زمان اردشیر اول اردشیر دوم مثل عدرا اشعیا نهیمیا اینها همه تو دربار ایران هستن، لذا از اینها استفاده می شد. به طوری که در زمان خشایارشا همینطور که اشاره شد می بینیم تعداد زیادی از اینها تو به اصطلاح دربار حضور دارن، به طوری که سران یا اشراف ایرانی حالا میتونیم بگیم یک نوع حسادتی رو برمی انگیزه، ناراحت هستن و اون هم داستان اهل قلم و اهل شمشیر ما در تاریخ داریم. بدین معنی که همیشه در تشکیل حکومت ها این نظامیان هستن که نقش اساسی رو در جنگ ها دارن تا اینکه بالاخره حکومتی رو به وجود میارن، تکثیر میکنن. ولی باز سنتاً اینگونه است که بعد از تثبیت حکومت اغلب نظامی‌ها به همون نظامیگریشون مشغولن و اغلب یک افرادی که حالا از نظر اندیشه مدیریت توانمندتر هستن کارهای کشور رو به عهده می‌گیرن که ما به اینها اهل قلم می‌گیم. به نظر میاد همین اتفاق در اینجا پیش میاد، یعنی اون نقش اصلی رو در امپراتوری و جنگ ها و تصدیل تثبیت امور رو خب نظامی ها دارن، اشراف بزرگ پارسی دارن، ولی حالا شاهد هستن مثلا زمان خشایارشا اگر بپذیریم اسر هم از همسران ایشون هست، حالا عموی ایشون حالا مردخا یا مردخای که به یک نحوی هدایت ایشون رو به عهده در دربار دارن، این باعث شده که بیشتر کارها دست یهودی ها در واقع نقش زیادی در دربار و در فعالیت های اداری اینها داشته باشن. همین باعث ناراحتی این اشراف پارسی هست. از حرفشون این هست که زحمت ما کشیدیم، ما جنگیدیم، ما فداکاری کردیم، حالا یه عده مثلا آمدن همکاره دربار شدن. لذا هامان تصمیم میگیرند با تعدادی از اشراف ایرانی به اصطلاح در روز خاصی یا زمان خاصی تصفیه کنند این یهودیانی که حالا نقش مهمی در دربار خشایارشا پیدا کردند. ولی خب از طریق همین مردخای و استر شاه رو با خبر میشود از این که چنین تطریه مقاد در سیستم صورت بگیره و با تحریک همین اسپر و بقیه یهودیان در واقع اینها جلوگیری میکنن از این حادثه. یک نحوی ضد کودتا صورت میگیره، یعنی کار که قرار بود هامان انجام بده برعکس شد با آگاهی خشایارشا از داستان. خب طبیعتاً در این نبرد قدرت بین اهل قلم و اهل شمشیر هست، در نهایت این اهل قلم هم که موفق میشن و تعداد زیادی از این بزرگان ایرانی سرداران به فتح میرسن. حالا این اعداد زیادی که امروز مطرح میشود و حالا جشن کوریم، ولی میخواستم بگم که این در واقع نه به ملیت کار داره نه به مذهب کار داره، این بلکه همون دعوای اهل قلم و شمشیر هست. ما این رو در همه دوره‌های تاریخ ایران، مثلا ترکان آمدن بعد از اسلام، غزنویان قدرت رو، همون نظامیان جنگیدن، ولی بعد میبینیم وزیر اینها برسون دوینی ها هستن، یا قزوقیان سرداران جنگیدن ولی وزیرش نظام الملکه، یا مغولان آمدن با اون کشتار و با اون زحمت به اصطلاح کشور رو گرفتن ولی وزیرش رشیدین فضل‌الله همدانی هست. همه دوره ها می دعواها رو داریم، مثلا در نهایت رشیدین فضل‌الله هست که کشته میشه، یا در دوره صفویان قزلباش زحمت کشیدن کشور رو، ولی بعد میبینیم بعدها که همین اهل قلمن امور رو به دست گرفتن. لذا همون جنگ ها و تصفیه ها هست، یعنی دعوای اهل قلم و شمشیر همچنان در تاریخ ایران تا امروز شاید بگیم ادامه داشته. میخوام بگم اون داستان پوریم، پس این رو به خاطر داشته باشین که ارتباطی با بحث مذهب و قومیت نداره. این بحث دعوایی هست که در دربار همیشه بین اهل شمشیر که به اصطلاح همون نظامیان باشن و اهل قلم که همون روشنفکران و مدیران اداری باشن وجود داشته و اکثرا این درگیری ها بوده و این داستان هم در این مقطع هم همین هست. بله ممکن هست این اتفاق افتاده باشه و تعدادی از ایرانی ها که از همون سرداران در طی اون ضد کودتایی که صورت میگیره با آگاهی اتفاق افتاده باشه، ولی خواستم بگم که این رو پیوند به بحث های مذهب و دین و قومیتی نداره، بلکه این روندی هست که در همه کشورها در خود ایران ما بارها در هر سلسله تکرار شده که هر دو طرف خودشون حق میدونن، نظامیان حق میدونن خودشون رو، حالا اون سیاسیون یا روشنفکران و به اصطلاح اهل اندیشه هم خب معتقدن که برای اداره خب ماها توانمندترین باید ما باشیم چون نظامیا بهتر هست به همون کاراشون مشغول باشن. لذا این دعوا بوده، لذا داستان کرین رو میخواستم این داستان رو به این صورت ما اگر خواستیم تحلیل کنیم بر مبنای دعوای اهل قلم و شمشیر بدونیم، نتیجه بیش از اون.
بسیار ممنون از شما آقای ایمانپور. آقای دکتر، امیدوارم که مجموعه بحثایی که در این قسمت از روایت تاریخ مطرح شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما چیزی حدود 30 دقیقه 39 دقیقه دیگه در خدمتون هستیم، امیدواریم که در این دقایق هم با ما همراه باشید. بله، متشکرم از همکارانمون بابت پخش این قطعه‌ای که شنیدیم و متناسب با حال و هوای این روزها و این ایام هستش. ممنونم. و باز برگردیم به بحث دوران در واقع پادشاهی خشیرشاه و دیگه کم کم رسیدیم به دوران پایانی حکومت ایشون و میشه گفت دورانی که حالا باید ببینیم که اوجگیری درگیری ها رو شنیدیم، حالا ببینیم که مقطع پایانی به چه نحوی سپری میشه. آقای دکتر نوری، برگردیم به شما و از زبان شما فتح باب این قسمت رو داشته باشیم. چطور گذشت دوران در واقع پایانی این پادشاه؟
در تقریبا اواخر حکومت خشیارشاه کار خاص و مهمی آنچنان صورت نمیپذیرد و تنها کار مهمی که میشه ازش نام برد تکمیل ابنیه تخت جمشید هست و تجمل دربار به شکل باشکوه تر در اون زمان. و یک اتفاق خیلی شاید در اواخر این حکومت این فرد صورت میگیره، ماموریتی هست که به یه فردی تحت عنوان ساتاسب که معنای صد اسب به فارسی میتونیم اون رو ترجمه بکنیم داده میشه. این فرد محکوم به اعدام هست، حالا به دلایل خاصی. خشیارشاه پیشنهاد میکنه که در صورتی که این فرد مورد عفو قرار بگیرد که بتواند یه سفری دریایی به افریقا داشته باشه و به نوعی اطلاعاتی رو از این سفر دریایی جمع‌آوری بکنه و عرضه بکنه، شاید در این حالت مورد بخشش پادشاه قرار بگیره. خب ساتاسب آنطور که در منابع ازش نام برده شده و ذکر شده از دریای مدیترانه بر کشتی می نشیند، حرکت می کنه به سمت جبل طارق که در اون زمان جبل طارق رو تحت عنوان ستونهای هرکول می شناختند، نه به معنای جبل طارق امروزی. و از اون سمت به سوی جنوب رهسپار میشه، ولی خب متاسفانه چون کارشون نیمه تمام رها میکنه و برمیگرده، به دستور خشیارشاه حکم اعدامش صادر میشه و به دار آویخته میشه. تقریبا در حدود 456 قبل از میلاد هستش که خشیارشاه و فرزند بزرگ و به نوعی ولیعهدش که داریوش نامیده می شده قربانی دسیسه ها و توطئه های دربار و به نوعی میشه گفت حرمسرا میشه، که نهایتا هر دوی این افراد به قتل می رسند. تقریبا در یه بازه زمانی 7 ماهه هست که همین اتفاق برای فرزندش دیگرش اردشیر هم در حال صورت گرفتنه، که البته توطئه فاش میشه و اردشیر با کمال شجاعت و کفایتی که از خودش نشون میده موفق میشه تاج و تخت رو تصاحب بکنه و خائنین رو به سزای اعمالشون برسونه. به نوعی این گردانندگانی که در این توطئه دست داشتند از دو فرد که شخصیت اصلی این توطئه بودن نام برده شده در کتب. توطئه گردانندگان یکیشون فردی است به نام ارتبان که به عنوان اردوان میتونیم امروز اصطلاحا اسمش رو به کار ببریم، که رئیس پاسداران ویژه شاه بوده، و میترداد یا مهرداد که رئیس خواجه سرایان دربار بوده، که اینها دو تا از شخصیت‌های اصلی بودن که در توطئه علیه داریوش و فرزند یعنی خشیارشاه و فرزندش داریوش دست داشتند. نهایتاً خشیارشاه بعد از به قتل رسیدن در صخره نقش رستم در نزدیکی شیراز دفن میشه و مقبره او تا کنون هم پابرجاست.
بله خیلی ممنون. آقای دکتر ایمانپور، اگر هم در رابطه با این بخش نکته‌ای دارید و در پیوند با این بحث نکته‌ای دارید بفرمایید، و در رابطه با کتیبه های بازمانده از دوره خشیارشاه هم اگر نکته‌ای هست لطفاً بفرمایید.
بله، در رابطه با دوران پادشاهی خشیارشاه به طور کلی همینطور که اشاره کردم تقریبا میشه گفت که دیگه دوران روب و افول هست. دوران داریوش اوج هست، دوران خشایارشاه در واقع به تدریج به دلیل اون رفاه و ثروتی که حالا در دربار هست و ساختن بناهای عظیم و امکانات و این که دیگه سپاهیان ایران به نحوی میشه گفت دیگه از اون تحرکات کمتری دارن، یک نوع رفاه گسترده‌ای در سیستم ایجاد میشود، شبهای به اصطلاح زیبایی که میآفریدن در بارها و همون چیزهایی که حالا به اصطلاح گفته می شود عیاشی و خوشگذرانی ها، یک نحوی دورانی هست که دیگه میشه آخر دوران پادشاهی ایشون رو که یک دوران آغاز افول ذکر در تاریخ. و نکته بعدی این که ما یک کتیبه‌ای داریم به نام کتیبه دیوان به اصطلاح، دیوان همون دیوها به اصطلاح، کتیبه یک سنگ مربع چی بگیم چارگوشی هست، حالا حالت مکعبی داره، مشهور به دیوان شده، که در اینجا خشایارشاه در یک جایی اشاره داره که از مورد اقداماتی که انجام داده خونه دیوان رو ویران کردن و یک نوع تحول دینی هم دیده می شود، یعنی نشون میده که یک نوع سختگیری ها برد می که دوران هخامنشیان دوران تساهل و تسامن نسبت به ادیان و حد، لذا این کتیبه بیانگر این هست که یک نوع برخوردهایی هم با ادیان دیگر. حالا منظور ایشون کیها هست؟ این دیوان خونه دیوان رو ویران کردن، معابدی هست یا اشاره شاید به همون معابد بابل بعد از اون شورش هست؟